ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. باراک اوباما از تغییراتی در شیوه نظارت بر سازمان‌های اطلاعاتی خبر داد. ایران بیانیه کاخ سفید درباره جزئیات توافق ژنو را برداشتی یک جانبه از این توافقات توصیف کرد. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت بر نحوه اجرای توافق ژنو فردا به تهران می‌روند. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از اعمال تغییراتی در نحوه جمع‌آوری اطلاعات توسط نهادهای امنیتی این کشور خبر داد. او گفت از این پس نظارت بر عملکرد این سازمان‌ها افزایش خواهد یافت تا از اطلاعات جمع‌آوری شده و حریم شخصی افراد حفاظت بیشتری به عمل آید. باراک اوباما همچنین گفت من با صراحت به سرویس‌های اطلاعاتی گفتم که مجاز به شنود تلفن رهبران کشورهای دوست و متحد آمریکا نیستند مگر آنکه یک هدف مهم امنیتی در میان باشد. آقای اوباما همچنین از محدود شدن شیوه فعالیت سازمان‌های اطلاعاتی خبر داده، اما گفته است که این محدودیت تا جایی اعمال خواهد شد که مانع اقدامات ضد تروریستی نشود. بر اساس دستور جدید باراک اوباما در نگهداری اطلاعات جمع‌آوری شده از افراد محدودیت‌هایی اعمال خواهد شد تا حقوق مدنی افراد حفظ شود. مرضی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه بیانیه کاخ سفید درباره جزئیات توافقنامه ژنو را برداشتی یک جانبه از توافق‌های غیر رسمی اخیر میان کارشناسان ایران و پنج به علاوه یک توصیف کرد. او بدون ذکر جزئیاتی بیشتر گفت بیانیه کاخ سفید به هیچ وجه ملاک ارزیابی یا قضاوت درباره نحوه اجرای توافق ژنو نخواهد بود. کاخ سفید روز پنجشنبه متن کامل جزئیات توافقنامه ژنو را در اختیار نمایندگان کنگره آمریکا قرار داد و نسخه از آن را نیز منتشر کرد. این توافقنامه که سوم آذر ماه به امضای وزیران خارجه ایران و شش قدرت جهانی رسید، قرار است از پایان دی ماه اجرایی شود. نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرگزاری فارس گفته که بازرسان آژانس برای نظارت بر اقدامات ایران در چارچوب توافقنامه ژنو روز شنبه به تهران می‌روند. رضا نجفی در این باره افزوده است که حضور بازرسان درباره مسائل فنی است و آنها در این راستا برای نظارت بر توقف غنی‌سازی 20% در روز 30 دی ماه به سایت‌های نتنز و فوردو خواهند رفت. نماینده ایران در آژانس فعالیت دیگر بازرسان این نهاد بین‌المللی را نظارت بر اکسید کردن اورانیوم 20% غنی شده خوانده است. و خبر دیگر این که به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران برای شل و بریتیش پترولیوم، دو شرکت نفتی بزرگ اروپایی، جهت بازگشت به ایران دعوتنامه رسمی ارسال کرده است. بر اساس این گزارش این دو شرکت بزرگ نفتی لغو کامل تحریم ها علیه ایران را به عنوان پیش شرط بازگشت خود به ایران اعلام کردند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
گروه های مختلف اپوزیسیون سوریه در استانبول گرد هم آمدند تا به تفاهم و زمینه مشترک برای شرکت در کنفرانس صلح سوریه دست یابند. این در حالی است که زد و خوردها در سوریه میان این گروه ها و گروه های موسوم به دولت اسلامی عراق و شام ادامه داره. همکارم الهی روانشاد در مورد گرد همایی مخالفان دولت بشار اسد در ترکیه، دیدگاه حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب در استانبول رو جویا شده.
اجتماع ائتلاف ملی سوریه برای این صورت میگیره که مشخص کنه که آیا میتونن در ژنو دو شرکت کنن یا نه. منتها بحث اساسی الان بر روی ماده‌ای در قانون اساسی ائتلاف هست که اشاره میکنه هر گونه گفتگو با رژیم بشار اسد ممنوعه. برای تغییر این ماده قانون اساسی نیاز هست که دو سوم اعضای ائتلاف که حدود 120 نفر هستن حاضر باشن بشن و رای بدن، و با توجه به اینکه 44 نفر که اکثرشون از اپوزیسیون داخل سوریه هستن و طرفدارای آقای ریاض حجاب میباشن، اینها کنار رفتن از ائتلاف، به همین خاطر الان گردآوری دو سوم آرا برای تغییر این قانون اساسی خیلی مشکله.
آقای هاشمیان، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به دولت بشار اسد هشدار داده که اهداف کنفرانس صلح ژنو و انتقال قدرت در این کشور رو باید بپذیره، چیزی که خواست اپوزیسیون سوریه هم هست. شما امکان تحقق این خواسته رو تا چه حد ممکن میدونید؟
در ظاهر دولت بشار اسد اعلام کرده که برای انتقال قدرت به ژنو نخواهد رفت، اما اقداماتی داره صورت میگیره که نشون میده یک تغییراتی در موضع گیری سوریه صورت گرفته و اون تحت تاثیر کشورهای دیگه بوده. مثلا آقای وحید المعلم یک طرح آتش بس را کرده که این طرح آتش بس از شهر حلب آغاز میشه و اگر موفقیت آمیز بود به شهرهای دیگه کشیده میشه. هر دو طرف متحد خواهند شد که زندانیان خود را رد و بدل کنند و تا زمان برگزاری کنفرانس ژنو دو دست به اقدامات مسلحانه نزنند. بنابراین این خود به خود به شکلی پاسخگویی به مفاد ژنو یک محسوب میشه. بنابراین سوریه داره در این راستا گام برمی‌داره.
آقای هاشمیان، روز جمعه در دیدار رئیس جمهوری روسیه و وزرای امور خارجه ایران و سوریه، کنفرانس صلح سوریه هم مد نظر بود. شما تصور میکنید که تا چه اندازه ایران و روسیه بر مسئله ژنو دو تاثیرگذار باشند؟
من معتقدم که هر کاری که بشار اسد الان داره انجام میده دقیقا با هماهنگی روسیه و ایرانه. بنابراین با توجه به اینکه روسیه هم اخیراً کانال‌هایی با مخالفان باز کرد و همینطور با ائتلاف ملی سوریه و گروه‌های دیگه، نشون میده که روسیه نقش بسیار تعیین کننده و اساسی و تاثیرگذار در بحران سوریه داره.
آقای هاشمیان، ایران چی؟
ایران اختلافاتی با روسیه داره. ایران هیچ وقت حاضر نیست که از بشار اسد دست بکشه یا حاضر نیست که بشار اسد قدرت را به مخالفان منتقل کنه، ولی در اینکه آتش بسی صورت بگیره همکاری میکنه، ولی میخواد که آتش بس به شکلی پیش بره که منافع خودش رو حفظ کنه. به اعتقاد من ایران با این فرایندی که روسیه پیگیری کرده مخالفت نخواهد کرد، ولی در این راستا سعی میکنه که منافع خودش رو حفظ کنه.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب در استانبول ترکیه. و ما در این لحظه فرصتی هست تا به چند تا از پیام‌های شما شنوندگان گوش بدیم.
کدام دین و آیین و مسلک و مرام، کدام دولت عاقل اجازه می‌دهد در حالی که ملت خودش از فقر و نداری رنج می‌برد و در عذاب است، سرمایه هایش در اختیار دیگران قرار گیرد؟ اسد، دولت و ملت سوریه، حرامتان باد، حرامتان باد، حرامتان باد. شما دست از سر ما بردارید، دولت ما که به فکر ملت خودش نیست.
جنگ در سوریه به نفع ما نیستش، اما در سوریه 100% به نفع ما هستش، به امید پیروزی ایران نه تنها در سوریه بلکه در تمام منطقه و در جهان.
دوستایی که از ایران زنگ میزنن و میگن که باید آقای بشار اسد محاکمه بشه یا از قدرت برکنار بشه، جنگ بین افرادی که در داخل سوریه هستن جنگ بین قدرت هاست، جنگ نیابتیه، جنگ بین شیعه و سنی عربستان و ایران، جنگ بین ایالات متحده آمریکا و روسیه برای منافع استراتژیک و مسائل اقتصادی. اینها کاری نیست که شما اشاره دارید به این مسئله. بهتره ما دیدگاه های تاریخیمون رو و دیدگاه های تاریخ معاصریمون رو بالا ببریم اگر واقعا مایل هستیم که از این مخمصه نجات پیدا بکنیم، مخمصه که استثمارگران ما رو گرفتارش کردن.
میخواستم بگم که علت پیدایش گروه هایی مثل گروه عراق‌شام و گروه های خطرناک دیگر در سوریه و عراق، فرصت دادن ایران و روسیه به بشار اسد. و اگر اینان فرصت این چنینی نمیدادند، دیگر این گروه های خطرناک پیدایش نمیشدند و سرنوشت سوریه به دست ملت سوریه قرار می گرفت.
چرا این بشار اسد رو محاکمه نمی کنن توی دادگاه نظامی؟ برای چی؟ رئیس جمهوری که 200,000 نفر آدم رو به خاک و خون بکشه، چرا هنوز دارن ازش حمایت میکنن؟ به چه قیمتی؟ چرا کسی حرف نمیزنی؟ میخواستم بگم سازمان ملل بهتره ایگه درشو تخته بکنه. چه سازمان ملل یکی نمتونه یه جنایتکار جنگی محاکمه کنه؟ کسی یه دستش به هزاران نفر آلوده شده، برای چی سازمان ملل دست رو دست گذاشته و هیچ اقدامی نمیکنه؟ باید بشار اسد محاکمه بشه و به این جنایاتی که کرده پاسخ بده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به خبرگزاری فرانسه گفته امیدوار است تیمش بتواند بر تدارکات ضعیف فائق گردد تا تأثیری قوی در مسابقات نهایی جام جهانی در برزیل بگذارد. تیم ملی فوتبال ایران در گروه F با تیم آرژانتین، نیجریه و بوسنی و هرزگوین روبرو خواهد شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
کیروش 60 ساله که مسئولیت را به عنوان سرمربی در آوریل سال 2011 گرفت، به خبرگزاری فرانسه در تهران گفت این مأموریت غیر ممکن ماست. یک نوبت، دو نوبت و سه نوبت. اما این چیزی است که مسابقات را جذاب می‌سازد. خبرگزاری فرانسه با اشاره به اینکه ایران تیم برتر رتبه‌بندی آسیاس می‌نویسد، اما کیروش تأیید می‌کند که تیمش متشکل از بازیکنان عمدتاً داخلی فاقد کیفیت لازم جهت ایجاد تأثیری جدی است. به جایش دیداری با تیمی چون آرژانتین و ستارهشان لیونل مسی با برداشتن فشار بناست به سادگی لذت برده شود. وی گفت باید میلیون‌ها دلار برای یک بازی دوستانه با آرژانتین پرداخت کنید، اما بازیکنانم این مسابقه را با عرقشان به دست آوردند. به گفته کیروش این یک فرصت خارق العاده برای ماست تا با تیمی روبرو شویم که با آن بازیکن مسی بازی می‌کند که انسان نیست. درباره بخت‌های راهیابیشان به جمع 16 تیم پایانی کیروش می‌گوید وظیفه‌ای برای محک زدن بختشان دارند، حتی اگر رویایی غیر واقعی به نظر رسد. خبرگزاری فرانسه ادامه می‌دهد حداقل این پرتغالی که سرمربی رئال مادرید و دستیار آلکس فرگوسون در منچستر یونایتد بوده، خودش از تجربه کم نیست. در سال 2010 وی کشورش پرتغال را در جام جهانی در آفریقای جنوبی هدایت کرد و آنها را به جمع 16 تیم پایانی برد که آنجا 1-0 به برنده نهایی اسپانیا باختند. به گزارش خبرگزاری فرانسه بردن ایران تا آنجا یک دستاورد بزرگ خواهد بود، به ویژه اینکه تدارکات وی برای مسابقات نهایی امسال کشمکش روزانه است در کشوری که دسترسیش به سیستم بانکی جهانی به خاطر تحریم‌های بین‌المللی قطع شده است. در نتیجه برنامه یک اردوی تمرینی در پرتغال در ماه سپتامبر به علت نبود پول لغو شد و کیروش اعتراف می‌کند ایران در برنامه‌هایش قدری عقب است. وی از کمبود حمایت مالی گلایه کرد و گفت 6 ماه را از دست دادیم. امیدوارم بتوانیم راه حلی بیابیم، چون فعلا چیزی مشخصاً برنامه ریزی نشده است. خبرگزاری فرانسه با این عنوان که فوتبال در خون ایرانیان است ادامه می‌دهد، اما به رغم گرفتاری‌ها کیروش باور دارد عشق به فوتبال در ایران می‌تواند کمکشان کند یکی دو شگفتی در برزیل پدید آورند. وی درباره کشوری که از موفقیت شایان در سطح جوانان و نیز در فوتسال و فوتبال ساحلی بهره‌مند بوده است گفت ایرانیان فوتبال را در خون و روحشان دارند، لازم نیست فوتبال را اینجا از طریق بازاریابی ارتقا دهید. کیروش می‌افزاید شگفت‌انگیز است که دیده می‌شود با اینقدر منابع و امکانات کم فدراسیون این اندازه بسیار توفیق یافته است. وی ادامه می‌دهد با پتانسیلش تصور کنید ایران چه می‌تواند بکند اگر منابع قطر را داشت. وی افزود تنها چیز اینجا شبیه به فوتبال حرفه‌ای این است که در پایان ماه بازیکنان حقوقشان را می‌گیرند، اما تعهدم به ایرانیان شادمان ساختنشان است. این جام جهانی ماست، این زمان ماست به جهان بگوییم که ایران یک کشور فوتبالی است.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است. راهنمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خواهم که باشی این زمان. سرگران یک ساقی خمار
رادیو فرداست که همراه شماست.
زان زلف خوشت یک سلسله یک سلسله یک سلسله تو زیبا لب تو زیبا لب تو رانا قد تو رسوا دل من شیدا دل شیدا دل شیدا دل من
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خشک دیگه بهش میگن اتوبان زاینده
زاینده مگیوز پنکار داری منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما
یک خانه یک زمین مجله محیط زیست رادیو فردا
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران
دل می رود ز دست دل می رود ز دست صاحب دلان خدا را صاحب دلان خدا را صاحب دلان خدا را روز پنهان دردا که روز پنهان خواهد شد آشکارا خواهد شد آشکارا خواهد شد آشکارا کشتی نشستگانی کشتی نشستگانی ای باد شرط برقی کشتی نشستگانی کشتی نشستگانی ای باد شرط برخیز شاید که بازو بینیم دیدار آشنا را دیدار آشنا را روزی تفم بودی کن در بیشه بینم آرا در بیشه بینم آرا دل می رود ز دستم، دل می رود ز دستم، صاحب دلم خدا.
ساعت 11:30 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از اعمال تغییراتی در نحوه جمع‌آوری اطلاعات توسط نهادهای امنیتی این کشور خبر داد و گفت از این پس نظارت بر عملکرد این سازمان‌ها افزایش خواهد یافت تا از حریم شخصی افراد حفاظت بیشتری به عمل آید. دولت آمریکا روز پنجشنبه جزئیات اجرایی توافقنامه هسته‌ای ایران و غرب موسوم به قرارداد ژنو را منتشر کرد و نسخه‌ای از آن را در اختیار نمایندگان کنگره قرار داد. وزارت امور خارجه ایران بیانیه کاخ سفید درباره جزئیات توافقنامه ژنو را برداشتی یک جانبه از توافق‌های غیررسمی اخیر میان کارشناسان ایران و پنجه علاوه یک توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از سخنگوی سازمان انرژی اتمی، بازرسان این آژانس قرار است روز 9 بهمن ماه از معدن گچین بندرعباس بازدید کنند. یک مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده میگوید تهران همچنان در تلاش است برای دستیابی به ماهیتاج برنامه هسته‌ای‌اش تحریم‌ها را دور بزند. ولید معلم وزیر خارجه سوریه از ارائه طرح تازه‌ای به روسیه خبر داد که بر مبنای آن در حلب آتش بس برقرار شده و با مخالفان مسلح تبادل زندانیان انجام شود. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران اعلام کرد که طی 2 هفته اخیر 40 تن در ایران اعدام شدند. بازی استقلال و پرسپولیس با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید.